بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قرار شد که آقایان در باره مسئله هشتم مطالعه کنند. البته مسئله هشتم را ما فقط در سکنا مثال زدیم و الا عبارت حضرت امام مقتضی العقود الثلاثه، مراد از مقتضای عقود الثلاثه چیست؟ عقود الثلاثه سکنا و رقبا و عمرا، آیا تملیک منفعت است؟ بنابراین طرف می تواند خودش بنشیند، می تواند اجاره دهد، می تواند آریه باشد، یا تملیک انتفاع است، فقط خودش می تواند استفاده کند، یا کسانی که به او وابستن مانند پدر، مادر و اولاد، یا خیر فقط اباحه هست، ایدن مثل آریه میماند که اگر ابا را به شما کسی آریه دهد بروید و برگردید، فقط اباحه هست، اصلا تملیک در کار نیست. از نظر بنده که سومی بعید است. وقتی من میگم آقا سید عرض کنم در این خانه یک ساعت بنشین که بشود مثلا بشود رقبا، یا در این خانه بنشین ما دام کنت حیان او ما کنت حیان، انا اجهالین سبومی خیلی بعید است که از قبیل اباحه باشد، مثل این است که ابا را به کسی آریه میدهم شب برود عروسی و برگردد همین. بنابراین باید یکی از اولی و دومی را معین کرد. در اینجا بنده نظرم این است که باید قرائن را مطالعه کرد، باید موضوع را مطالعه کرد. اگر کلمه سکنا باشد به نظر من از قبیل انتفاعه، علاقه دارم که سید در اینجا بنشیند و بهره بگیرد، در حقیقت خودش بنشیند و بستگانش و آنهایی که بسته بهش هستند، پدر، مادر، اولاد. و اما اگر نه، مسئله خانه نیست، مسئله اسب است یا مسائل دیگر هست، بعید نیست که آنها از قبیل منفعت باشد. می تواند اجاره بدهد، می تواند آریه بدهد، می تواند خودش بنشیند. بنابراین حضرت امام میزانی را نفرموده، بلکه مسئله را به صورت سه احتمال مطرح کرده. احتمال اخیر خیلی بعید است که از قبیل آریه و اباحه باشد، امر دائر است بین دوم و اول. اگر از قبیل سکنا باشد بعید نیست که انتفاع است، علاقه دارم سید در این خانه بنشیند، این خانه متبرک بشود، عالم محل در این خانه بنشیند تا مردم از وجود او در مسجد استفاده کنند. اما اگر نه، مسئله که عرض کنم اسب است و قالی است و چیزهای دیگری هست، حالا قالی ممکن مشکل باشد، در اونجاها بعید نیست که رقبا به عمرا از قبیل انتفاع نباشد، از قبیل تملیک منفعت باشد. حالا نظر شما چه بود؟ آیا شما نظر دیگری داشتید؟ سومی را نفی میکنیم، اولی دومی را در سکنا انتخاب میکنیم انتفاع را، اما در رقبا به عمرا انتخاب میکنه منفعت را، غالبا قلیل همینه. بنابراین عبارت امام را بار دیگر میخونیم، عرض کنم نظر من را میگیم. المسئله الثامنه، هل مقتضی العقود الثلاثه؟ عرض کنم سکناب امرا و رقبا تملیک که سکنت دار گاهی میگن ارز کنم علیک سکنا حازت دار گاهی میگن اسکن حازت دار مادام الام الا اجهال دار من باب مثال فمرجع فیرجع الى تملیک المنفع الخاص فلهو استیفاها بعد اطلاق بعد جنه من شان من نفسه و غیره مطلقا ولو اجربیان و لهو اجانتها و اعارتها و تورس لوکانت المدت عمر المالک که عمرا باشد و ما تساکن دون المالک این یک او عطف به اولیه تملیک سکنت دار او مختزاها اد التزامو به سکونت ساکن انتفاع الا ان یکون له الانتفاع و سکنا من غیر ان تنتقل الیه المنافع در اولی من مالک منفعتم در دومی مالک انتفاعم نه منفعت و لازمه او در اطلاق جواز اسکان مجرت عادت به سکنا به که اهله و اولاده و خادمه و خادمته و مرزعت ولده و ضیوفه بل و کذا دواب بهو البته دیگه دواب بهو راجعت به دیروز آباد دیگه امروز دوابی در کار نیست باید دیگه ارز کنم سجارته و این کاند موضع معدن مثلها ها یه موقع ارز کنم که از طریق بهداشت ممنوع است در اینجا اسب بستن یا حیوان بستن یه مسئله دیگر و لا یجوز ان یسکن غیرهم الا ان یشترط ذلک ساکن شرط کند او رضی المالک و لا یجوز ان یوجر المسکن و یعیره و یورث هذا الحق بموت ساکن ببخشید و لا یجوز ان یوجر المسکن و یعیره و یورث یعنی لا یجوز ان یورث هذا الحق به موت ساکن چرا؟ فقط انتفاع بود انتفاع هم قائم با ساکن ساکن وقتی که مرد دیگه از بین رفت انتفاع قائم با ساکن بود همین که مرد تمام سه او مختزاها نحو اباحت لازمه و لازمه کل احتمال ثانی یه فرق دارد در اولی اگر ساکن زنده باشد مالک بمیرد انتفاع هنوز هست توجه کردیم و لازمه کل احتمال ثانی الا فی التوریث به شرط اینکه مالک بمیرد ساکن بماند و ان لازمه ببخشید عرض کنم کل احتمال ثانی الا فی التوریث در عمرا و رقبا من اشتباه کردم در عمرا و رقبا اگر ساکن بمیرد این ارثی می شود چرا؟ چون مدت داره یا مدتش یک سال و دو ساله سال تمام نشده یا مدتش عمرش تمام نشده بنابراین کل احتمال ثانی الا فی التوریث در عمرا و رقبا یورست اما در اینجا لا یورست فان لازمه عدمه و لعل الاول اقرب خصوصا فی مثل ذلک سکنت دار و کذا فی عبارت من تمام کنم فرمایش شما را امتثال کنم و لعل الاول اقرب خصوصا فی مثل لکه سکنت دار و کذا فی العمر و رقبا و مع ذلک نتوانست تصمیم بگیرد لا تخل المسئله من اشکال ما عرض کردیم که باید فرق بگذاریم بین سکنا و بین عمر و رقبا یعنی باید ببینیم که مسئله نشستن از سکناست یا مسئله اسب است و غیر اسب باید سر بگذاریم کجا از کنم تملیک منفعته و کجا تملیک انتفاعه. ام بفرمایید. آقای بنابه توجه کردی؟
ایشون میفرماید که شما که فرمودید در سکنا و رکبا و اخرا بحث اینجا نیست، بحث در سه قسم اولی است که فرمودن یا وقف انتفاع یا منفعت یا حقه.
عرض میکنم خدمتتون که باید ما ببینیم مورد چه مورد. مورد اگر خانه باشد، خانه از قبیل انتفاعه. اما اگر مورد خانه نباشد، اسب است، ماشینش را به من داده، در اونجا معلوم است که مسئله انتفاع باشد، مسئله منفعت. خلاصه موضوع را در نظر بگیریم، موضوع فرق میکند. گاهی قرائن یدل علی انتفاع و گاهی یدل علی منفعت. ببینیم در شرع چه نوشتیم. بفرمایید شرح را بخونیم. صفحه از کنم خدمتون که 197 سه سطر آخر. ثم انه قدس سره استقرب الوجه الاول خصوصا فی مثل سکن الدار و اخیرا قال لا تخل المساله من اشکال و الظاهر ان یقال انه یختلف الحالو حسب اختلاف المقامات و القرائن فتارتن تشهد على ان غرض صاحب المسکن ایصال المنفعت الی و ایجاد التمکن له. میخواد خلاصه او پولدارش کنه. عرض کنم و ذالک یکون القول الاول هو المتجه و اخرى تشهد القرائن على ان الغرض ارز کنم خدمت صاحب البيت هو انتفاع شخص ساکن لکونه سیدن آلمن فقیهن متقین حتی تتبرکت دارو به سکونه فیها و فی مثله یتجه القول الثانی. به اصطلاح باید مورد را ببینیم، غرض را ببینیم. در خانه غالبا مسئله سکناست، اما در اسب و ماشین جاهای دیگر مسئله ایجاد منفعت. خب بریم مسئله نهم. کجا صحبت میکنه آقا؟ ماشاءالله. المسئله تاسعه. یک قاعده کلی میفرماید کل ما یصح وقفه صح اعماره. قانون کلیه، کل ما یصح وقفه یصح اعماره عمره. البته رقبا در روایات ما نیست، اما عمره در روایات ما هست. قانون کلیه کل ما یصح وقفه یصح اعماره. چرا برادرم؟ فرقشون این است که اون دائمه، این موقته. ولذا میگن کل ما یصح وقفه یصح اعماره. جایی که شدیدش جایز شد. شدید کدوم؟ وقت دائم. از کنم خفیفش به طریق اولا. کل ما صح وقفه صح اعماره من الاقار و الهیمان و الاساس و ظاهر ان الرقبا به حکم العمره. اینه چرا میگن؟ چون در روایات ما رقبا نیست، فقط عمره هست. فتصح فیها فی فتصح فی ما یصح الوقت. و اما سکنا فقط به خانه مخصوصه. اما از کنم عمره و رقبا اسب را میگیرد، اساس البنک را میگیرد، از کنم ماشین را میگیرد مطلقا. و بحث قبلی ما آقای بنابی، بحث قبلی ما مخصوص سکنا نبود، گفته مقتزل عقود الثلاثه هر سه را گفتیم، انسه تملیک منفعته، تملیک انتفاعه یا اباهه. بنابراین سکنا مال خانه است، رباب عمره مال غیر خانه هم هست. قایت ما فی الباب در عمره عمر ساکن یا عمر مالک، در رقبا سنه هست، سنتین فقط مقیاره. هر کجا که وقت صحیحه عمره به رقبا صحیحه. چرا؟ جایی که اشد دکر شعر امضا کرد اخف بشره به طریق اولا. اینه چه میگن؟ اینه میگن قیاس اولویت. البته عمره که روایت دارد رقبا را هم از کنم در حقیقت شیء واحد است، خانواده واحد. تم مر کلام فی الحبس و العمر و الرقبا. وقف را خوندیم، حبس را خوندیم، عمر و رقبا را خوندیم. یک بابی باقی مونده است به نام باب صدقه. صدقه هم دنبال اینه. ارکرم الان بحث ما رفتیم سراغ صدقه مستحبه، نه صدقه واجبه. صدقه واجبه که همان زکاته. ما فعلا بحث ما در صدقه مستحبه هست. صدقه مستحبه به قدری روایات دارد که مرحوم شیخ الرعاملی چند بابی در اینجا دارد. کتاب زکات را بگیرید، بعد از آنی که زکات صدقه واجبه هست سراغ صدقه مستحبه می رود. خیلی روایات ذکر میکنم. حضرت امام شاید یک دهم از روایات را در اینجا آورده. خب حق با ایشونه. کتاب کتاب حدیث نیست، کتاب کتاب فقه. یه چند روایت من میخونم. چرا؟ چون عباراتش مشکل دارد، لغت دارد. یه خاطر لغتش من میخونم. بفرمایید. قد وردت النصوص الكثيرة على ندبها والحس عليها خصوصا في أوقات مخصوصة كالجمعة وعرفة وشهر رمضان. این زمان مورد چطور؟ و على طرائف مخصوصة كالجيران همسایه ها والأرحام. حتى ورد في الخبر لا صدقته و هو ذو رحم محتاط. ببرد بدهد به بیگانه در حالی که رحمش محتاجه. این صدقه صدقه درستی نیست. مثلیست میگن، میگن چراغی که به خانه فرضه به مسجد حرامه. این تعبیر همینه. جایی که رحم محتاج است نباید به اجنبی بدهید. اگر به اجنبی دادی که انه عملی انجام ندادی. و عن رسول الله ان الله ان الله لا اله الا هو لیدفع بالصدقه ادا و دبیله. دبیله آقایان اعراب بگذارید بر مد جهیله مسنقره. دبیله دو جور معنا شده از گاهی تاونه. از کنم خدمت که معروف تا اون. دومی هم میگن دمریست که در داخل بیرون میاد و انسان را بیکشد. از ظاهر سرطانه.
زناست.
اونی که دبیده را میگی، دبیده را من مجمع بحره نگاه کردم، دو جور معنا کردم. گفته تا اون است یک، دومی هم دمریست که در درون بیرون میاد و انسان را بکشد. این عبارت، این عبارت را بنویسید. الدبیلتو مسغرتون، الدبیلتو مسغرتون که جهینه اتاون و دمدون یظهر فی الجوف و یقتل صاحبه. دمری که در داخل در میاد و میکشد، تعبیر همان تعبیر سرطانه. توجه کردی؟ در واقع سرطان دمرهای پشت سر هم هست، وصل میشود. وقتی که به قلب میرسد انسان را میکشه. اینه دفع میکنند. این دو بگیرد. ولی هرقه، تلاسکو تلاسکو تلاسکو. اگر اینها صدقه داده بودن شاید این گرفتار برا نمی شدن، شاید. ول غرق ول هدم، خانه فرود آید ول جنون. و عد سبعین بابن من السو، 70 باب را شمرده امام دیگه همینها را آورده. و قد ورد ان الافتتاح بها فریاد، اگر روز صدقه بدهی شر آن روز مسئولی، شب صدقه بدهی شر آن شب. عرض کنم خدمتون که ول افتتاح بها فریاد یدفع نحس یومه و فی اللیلت یدفع نحسها. البته در اینجا یه سوالی هست و مطرح میکنیم، آقایون شب مطالعه کنید. ما اصلا شب و روز نحسی نداریم، ایام ایام است که خلاق متعال آفریده. اگر شری در اینجا هست به خاطر حوادثی که در اونجا رخ میدهد. مردی خدمت امام عسکری رسید، موقعی که میخواد امام را ببیند خیلی شلوغ بود و دستش ناراحت شد. خدمت امام که رسید گفت ما به گرفتار شر امروز شدیم و دستمان در زیارت شما شکسته شد. حضرت فرمود نفرماید، شر یوم شر ندارد، نحوست مال روز نیست، نحوست مال اون حوادثی است که در آنجا رخ میدهد. ولذا در قرآن می فرماید ایام نحسه، عاد و ثمود را که کشتن، این در واقع روزش نحسه به خاطر همون بادست که اونها را کشته. بنابراین از کرم آقای از کرم خدمتون که بوشهره منبر برود دگد بابا 13 بدر شر نیست، 14 به تو هم خیر نیست، شر و خیر باد اون عملی است که انسان انجام میدهد. چرا؟ عسکری علیه السلام فرمود که شب و روز همه اش خیر است، بستگی دارد عملی که انسان انجام میدهد، عمل بد یا عمل نیک. خب عرض کنم خدمتون که تا کجا رسیدیم. ان صدقه اللیل تطفئ غضب الرب و تمحو الذنب العظیم و تحمل الحساب و صدقت النهار تسمر المال و تزید فی الام و لیس شیعون اسقل علی الشیطان من الصدقه. درست کنید الفلام علی المؤمن وحیه. گاهی در این دیوارها می نویسن که صدقه قبل زانه که دست فقیر برسد دسته خدا رسیده. این در حدیث وحیه تقع فی ید رب تبارک و تعالی قبل ان تقع فی ید العبد. البته خدا که دست ندارد، یعنی قبوله، خدا میپذیرد بعدا دست عبد قرار میگیره. و ان علی ابن الحسین کان یقبل یده عند الصدقه فقیل له فی ذلک قال انها تقع فی ید الله قبل ان تقع فی ید السائل، دست من متبرک می شود می بوسم. عرض کنم خدمتون که و نحو زا و نحوه عن غیره و عن النبی کل معروف صدقه. این قانونه، کل معروف صدقه، هر کار نیکی انجام بدهی صدقه است، درس بگی صدقه است. عرض کنم دستش را بگیری از راه دور کمکش کنی صدقه است. کل معروف صدقه، فرق نمی کند الى غنی او فقیر. فتصدق ولو به شق تمره، نیم خمره، و اتقوا النار ولو به شق تمره، فان الله تعالی یربیها لصاحبها کما یربی احدکم فلوه. اعراب بگذارید فلوه. فلو کیه؟ بچه اسبه. بچه اسبه را میگن فلو. همینطوری که خب ما دیگه نسل حاضر با این اسبو نمیدارم اجلکم الله حمار دور شده ایم. خیلی کسانی که اسب دارن برای پرورش اولاد اسب خیلی علاقه مندن. میگد همینطوری که علاقه دارید بچه فرس بار بیاید، حق تعالی این عمل شما را پرورش میدهد. من فقط این را خوندم به خاطر دوتا، یکی دو بیله را معنا کنیم، یکی هم فلوه را، او فسیله یا فسیله، بچه شطر را میگن فسیل. حتی یوفیه و ایاه یوم القیامه حتی یکون اعظم من الجبل العظیم. تبا ار کنم خدمتون که صدقه ما دو جوره، صدقه واجبه داریم، اون همون که در آیات کدوم آیه که می فرمد انما الصدقات للفقراء والمساکین، اون واجبه. بحث ما در صدقه واجب نیست، ولذا مرحوم وسائل بعد از آنی که زکات را بحث می کند سراغ صدقه مستحب می رود. حضرت امام طبعاً به سید الاصفهانی صدقه مستحب را اینجا آورده، و حال اینکه در مسائل بعد از زکات میارم. خب عرض کردم خدمتتون که ما از اینجا میفهمیم که بحث صدقه ما دیروز آباد نیست، بلکه امروز آباده. چرا؟ حاکی از آن است که اسلام نه تنها علاقه دارد به زندگی اخروی، هاکزا دلش بخواد زندگی مردم هم در این دنیا منظم باشه. امر میکند به صدقه. چرا؟ تا اون بیچار فقیرم از فقرش برهاند و او را هم زندگیش را تنظیم کند. این امر به صدقه، این همه روایات ببینید امشب چند بابه. حاکی از آن است که اسلام به تنظیم حیات بشر که فقیر است علاقه دارد. این همه روایات، یک روایت دو روایت نیست. سطر آخر را ببینید، این صفحه سطر آخر، و هذا یدل على ان الاسلام ينظم حیات الانسان على سعیدن، بر دو اساس، یک صلت بالله، نماز است، روزه است، حج است. دوم از کنم خدمتون که صلت بالله سبحانه از طریق اقامت الفرائض و النوافل و الصیام و الحج، و صلت بالمجتمع. اسلام تنها دین آخرت نیست، بشود مسیحیت. دین دنیا نیست، بشود یهودیت. هر دو را جمع کرده است. و صلت بالمجتمع خصوصا الطبقت الضعیفت الفقیره. یک کلمه را بگم آقایان، در نویسندگی عربی اشتباه نکنید. در ایران ما شهرک های نوساز میگن مجتمع، بله در عرب به جامعه میگن مجتمع. بنابراین اگر من مجتمع گفتم، این مجتمع عربیه. در ایران مجتمع به اون شهرک های نوسازی که کوچک است میگن مجتمع، و حال اینکه عرب ها میگن المجمع، اونجا میگن کلمه مجمع را به کار میبرن. در جامعه ما کلمه ارز کنم خدمتون که جامعه به کار میبریم، اونا کلمه مجتمع به کار میبرن. در نویسندگی عربی باید خیلی کلمات را رعایت کرد. ارز کنم آقای خیال میکرد این کان مسقال ذرت خیرن گره مسقال، میگم این مسقالی که در ترازوها میکشن، در حالی که مسقال مسقال فارسیه. مسقال یعنی سنگینی، سنگینیه. مسقال ذرتن سنگینی یک ذره، نه مسقال ذرته. خیلی از این اشتباهات در کلمات ما هست که با ذهن فارسیمون یا آیه معنا میکنیم و یا عرض کنم خدمتتون که حدیث را معنا میکنیم. چون آقای قدرتی خوشش میاد اینم عرض کنم. اون کدومه؟ آقایان سوره الرحمن را میخونن، فبأی آلاء ربکما تکذبان. همه میگن آلاء به معنی نعمت، همه نوع مفسرین هم میگن. و حال اینکه خیلی از جاها آلا در اونجا عذابه، خلق الانسان فلان و خلق الجان من مارج من نار فبا اگه آلا ربکما تکذبان. جناب جنده را از آتش آفریده چه نعمتیست برای من، فبا اگه آلا ربکما. ارز کنم خدمتون که بعضی از آیات راجع به عذابه، بعد از عذاب میگد فبعج آلاء ربکما تکذبان. اگر در محضر قرآنی قرآن را باز کنید و بعضی از آیاتش بگن که اصلا راجع به عذابه. شواز من نار، اونه بیارید شواز من نار فبعج آلاء ربکما تکذبان. همه اینها حاکی از آن است که ما از لغت عرب دور شدیم و ادلا نبگد آلا را به معنی نعمت. آلا در اینجا به معنای قدرت. شوازن من نار، شوازن من نار. بله حالا مرازم بله یرسل علیکما شوازن من نار، این شد دیمت فبا اگه آلا ربکما. و لذا محققین میگن آلا به معنای قدرته. فبا اگه آلا ربکما تکذبان، چرا قدرت های خدا را تکذیب میکنیم؟ البته قدرت گاهی بعضی از مصادیقش نعمته، بعضی از مصادیقش نعمت. حتی در آخر سوره النجم، در آخر سوره النجم بیارید عرض کنم خدمتون که فبعج آلاء ربکما اونجا بیارید تتمارا. آقا نجم اونجا نیست، معلوم میشه قبرستان کمتر قرآن خونده شما. بیارید وره طرف سوره بقره میرود، النجم بقل الرحمنه، توجه کردی؟ با با در اونجا هم عرض کنم خدمت که کلمه فبعج آلاء ربکما تتمارا آمده است، ما قبلش عذابه. بنابراین در اونجا آلاء به معنای قدرت، البته قدرت فقط جاه بند ما قبلش عذابه. اگر ملاحظه کنیم آلا به معنای قدرت. از این مسئله دور شدیم. حالا المسئلة الاولا، کمی وقت بگذرد اجازه بدید این مسئله را بخونیم. المسئلة الاولا، آیا در صدقه مستحبه قصد قربت شرط است یا نه؟ همه علما میگن در صدقه مستحبه قصد قربت شرطه. چرا؟ للفرق بین صدقه و هبه. هبه جنبه صدقه نیست، هبه جنبه تکبیره، تعظیمه. ارز کنم یه عبا را هبه میکنم، تکریمن لک، نه دلسوزه. در صدقه دلسوزه، اما در هبه تکریم و تعظیمه. ولذا در هبه قصد قربت لازم نیست. فقط میخوام این آقا چون رفیق بنده هست تکریم کنم، پدر بنده هست، مادر بنده هست، یا بزرگ محل است میخوام تکریم کنم. اینا میگن عرض کنم هبه. اما صدقه جنبه دلسوزی دارد، در او فقری را احساس میکنم، برای خدا باید باشد. و الا اگر قصد قربت نباشد دیگه صدقه نیست، باید برگردد هبه بشود. یعتبر فی صدقت قصد القربه، این تمام. ولا یعتبر فیها العقد المشتمل علی الایجاب والقبول. لازم نیست که بگم صدق تو هم بگید قبل تو، آبروی طرف میره. ولذا معاطات کافیه. همین مبلغی را که صندوق میگذاریم برمیدارم به فقیر میدهم، همین کافیه. شرع مقدس برای حفظ آبروی طرف میگه ایجاب قبول شد، شد نشد، معاطاتم در اینجا کافیه. مسئله تمامه، بقیه ببینیم چیه انشاءالله. که بحث ما فعلا صدقه هست و صدقه مستحبه انشاءالله.